اسپارو اوست امریکا غرب آشنا رادیو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانم. بعد از حمله دیروز طالبان به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان، والی آن ولایت گفته است که بعضی نیروهای امنیتی و دفاعی بدون استادگی پسته های امنیتی را به طالبان واگذار کرده اند. در زمینه مطلبی را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. مقام های محلی ولایت لغمان امروز دوشنبه گفتند که 117 تن از نیروهای امنیتی آن کشور به اتهام غفلت وظیفه‌ای و همکاری با گروه طالبان در آن ولایت بازداشت شدند. رحمت الله یارمر، ولی لغمان، به صدای امریکا گفت که شماره از این نیروها دستگیر و یا هم از وظیفه سبکدوش شدند.
زمین چند روز که لغمان بعضی مشکلات امنیتی پیش آمد و این بعضی از مسئولین مربوط ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیه و همچنان لیوای اردوی ملی، بعضی از افسران و بعضی از سربازا که وظیفه خودش یا وظیفه خود را خوبتر انجام نداده بودن با غفلت وظیفوی دستگیر شده و به کابل انتقال شده. ایشرو از امنی افسران بلند رتبه شده، اکثریت اینا سبکدوش وظیفه شده، اکثریت اینا دستگیر شده، اکثریت اینا به ترنالی حتی معرفی شده.
آقای یرمل افزود که این نظامیان پس از آن بازداشت شدند که آنان پسته های امنیتی را در مهترلام و ولسوالی های علیشنگ، علینگار و دولتشای آن ولایت به طالبان تسلیم کردند. این در حال است که هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان گفت که نظامیان افغانستان از ولسوالی دولتشای ولایت لغمان عقب نشینی تکتیکی کردند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر انتفاعی غیر حکومتی در افغانستان امروز دوشنبه گفتند که ادامه جنگ، عدم مسئولیت مواد خوراکی و تاثیرات بیماری کووید 19 موجب شده است تا شمار افراد نیازمند در آن کشور دو برابر افزایش یابد. بر اساس اعلامیه مشترک ملل متحد و اداره امنیتی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها، شمار افراد نیازمند در جنوری 2020 میلادی به 9.4 میلیون نفر در افغانستان می رسید و در جنوری 2021 میلادی این رقم به 18.4 میلیون نفر افزایش یافت. در این اعلامیه آمده است که ملل متحد و سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی متحدند تا کمک‌های بشری را به صورت غیرجانبدارانه برای میلیون‌ها نیازمند فراهم کنند. ملل متحد و شرکای آن در این اعلامیه همچنین از افزایش خشونت، افزایش تلفات غیر نظامیان و بیجا شدگان داخلی ابراز نگرانی کرده و گفتند که خشونت در سال روان میلادی موجب بیجا شدن 100,000 نفر در سراسر افغانستان شده است. سازمان عفو بین‌المللی با اشاره به سرنوشت نامعلوم روان سال افغانستان گفته است که با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از آن کشور، دستاوردهای 20 سال گذشته زنان افغانستان با خطر مواجه خواهد شد. این سازمان روز دوشنبه در خبرنامه ای از نقش کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح افغانستان انتقاد کرده و گفته است که وضعیت حقوق زنان در آن کشور قابل نگرانی است. در خبرنامه به نقل از یامنی مشرا، مسئول سازمان عفو بین‌المللی برای جنوب آسیا، آمده است که با بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان، آن کشور به یک مسیر در حرکت است که دستاوردهای زنان و دختران افغانستان را با تهدیدهای زیاد مواجه می‌کند. خانم مشرا از افزایش خشونت‌ها همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که در حال حاضر مذاکرات صلح آن کشور میان هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان به بنبست رسیده است. سازمان عفو بین‌المللی تاکید کرده است که باید حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی تلاش کنند تا حقوق و دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته هدر نرود. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایران و ناظران هسته‌ای ملل متحد امروز دوشنبه توافق دسترسی به کمره‌های نظارتی تأسیسات هسته‌ای ایران را برای یک ماه تمدید کردند. قبل بر این، سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح دوشنبه از احتمال تمدید این توافق حرف زده بود.
اگر در پایان این فرایند گفتگوها در وین به نتیجه مشخصی برسیم، خب اون وقت این فیلم هایی که ضبط شده میتونه در اختیار آژانس قرار بگیره. باید تا اون روز صبر بکنیم. من فکر میکنم که نهایتا امروز این تصمیم اعلام بشه.
این توافق یک روز پس از آن صورت گرفت که محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران گفت که مفتشین بین‌المللی پس از این نباید به تصاویر نظارتی تأسیسات هسته‌ای آن کشور دسترسی پیدا کنند. در حال حاضر ایران ذخایر یورانیم خود را به مراتب بیشتر از آنچه غنی ساخته است که در توافق هسته‌ای 2015 ذکر شده است، اقدامی که تهران را به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌سازد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه راهی شرق میانه شد. سفر این دیپلمات ارشد آمریکایی پس از آن به شرق میانه صورت می‌گیرد که آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس سر از روز جمعه عملی شد. میرویس رحمانی با شرح بیشتر.
این نخستین سفر آقای بلینکن من حیث وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه می باشد. وزیر خارجه آمریکا در جریان این سفر قرار است با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی و شرکای منطقه واشنگتن در مورد آتش‌بس در غزه ملاقات کند. آقای بلینکن قرار است با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و سایر مقام‌های اسرائیلی در بیت المقدس دیدار کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که آقای بلینکن با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین و سایر مقام‌های فلسطینی در رام‌الا ملاقات کند. آقای بلینکن در جریان سفرش به شرق میانه به مصر نیز سفر خواهد کرد و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور و سامی شوکری وزیر خارجه آن کشور ملاقات میکند. در 11 روز درگیری میان حماس و اسرائیل 232 فلسطینی به شمول ده‌ها کودک در حملات هوایی اسرائیل کشته شده و افزون بر 1500 نفر دیگر زخمی شدند. این جنگ بیش از 58,000 باشنده غزه را بیجا کرد. همچنان در اثر حملات راکتی حماس بر بخش‌های خاک اسرائیل حداقل 12 اسرائیلی به شمول یک کودک کشته شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که در هند به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند امروز دوشنبه از مرز 300,000 عبور کرد. افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در حال دامنگیری هند شده است که این کشور با جمعیت بیش از 1.3 میلیارد نفری با کمبود تجهیزات طبی از جمله اکسیژن دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر آن روند تطبیق واکسن کووید 19 در هند با کندی به پیش می‌رود و در این حال یک بیماری فنگسی نادر اما کشنده در نزد بیماران ابتلا به بیماری کووید 19 موجب نگرانی دکتران هندی شده است. آنگ سان سو چی رهبر برکنار شده میانمار برای نخستین بار پس از آن که نظامیان آن کشور به تاریخ اول فوریه سال روان میلادی قدرت را در آن کشور غصب کردن امروز دوشنبه در محکمه حضور یافت. جدیدترین اتهامی که رهبر برکنار شده میانمار با آن مواجه است تخطی از قانون دوره استعمار است که احتمالاً با مجازات 14 سال زندان روبرو شود، اما محکمه جداگانه در این مورد با آن رسیدگی خواهد کرد. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
خانم سوچی با چندین اتهام جنایی مواجه است. نقض قانون مدیریت آفات طبیعی در بخش رسیدگی به بحران همگیری ویروس کرونا، وضع محدودیت در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2020 میلادی، وارد کردن غیر قانونی واکی تاکی یا مخابره های سیار برای محافظینش، استفاده غیر قانونی از وسایل مخابراتی و اشاعه معلوماتی که منجر به ناآرامی در بین مردم شود، از جمله اتهامات است که خانم سوچی با آن روبرو است. حامیان آنگ سان سوچی گفتند که روند محاکمه وی انگیزه سیاسی دارد و این روند به گونه طراحی شده است تا کودتای نظامی در آن کشور را مشروعیت دهد. نظامیان میانماری به تاریخ اول ماه فوریه سال 2021 میلادی رهبران غیر نظامی آن کشور را دستگیر و توقیف کرد و از آن پس اعتراضات ضد کودتا را در آن کشور به شدت سرکوب نموده است و نظامیان هزاران معترض ضد کودتا را توقیف کرده است. پس از کودتای نظامی اول ماه فوریه 2021 در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور به شمول آنگ سان سوچی و اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش هرج و مرج شدید شده است و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی بوده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که به اثر سقوط یک کیبلکار یا کابین کیبل هوایی در ایتالیا جان باختند امروز دوشنبه به 14 نفر افزایش یافت. در میان قربانیان این حادثه دو کودک 2 ساله و 9 ساله نیز شاملند. این کابینه کیبل هوایی روز یکشنبه از فاصله 20 متری در منطقه در بین دریاچه میجوری و کوه مجاور آلپ به زمین افتاد. مقام‌های ایتالیایی گفتند که تقریباً 50% قربانیان این حادثه شهروندان خارجی هستند. تا حال دلیل سقوط این کابین کیبل هوایی مشخص نشده و مقام‌های ایتالیایی تحقیقات را در مورد آغاز کردند. و منحرف کردن جبری مسیر پرواز یک طیاره مسافربری به بلاروس و سپس بازداشت یک خبرنگار از جمع مسافران سبب انتقاد شدید کشورهای غربی از حکومت بلاروس شده و این اقدام طیاره ربایی و تروریسم توصیف شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این رویداد را تکان دهنده خوانده و رهبران اتحادیه اروپایی واکنش‌های شدید با آن نشان داده و گفتند که این اقدام بلاروس برای خاموش کردن همه صداهای مخالف آن کشور است. شرکت هوایی ریان ایر گفته است که مسئولان کنترل حریم هوایی بلاروس انگام عبور این طیاره از فضای شهر منسک به حمله پرواز هشدار دروغین دادند که گویا در طیاره بم جابجا شده و دستور نشست فوری را صادر کردند. دقایق پس از نشست طیاره که هیچ بمی در آن پیدا نشد، رامان پروتوسیویچ فعال و خبرنگار که گرداننده یک اپلیکیشن مشهور است از سوی مسئولان امنیتی میدان هوایی منسک بازداشت شد. اپلیکیشن پیام رسانی آقای پروتوسیویچ در پیام رسانی برای سازماندهی مظاهرات گسترده علیه الکساندر لوکاشینکو رهبر خودکامه بلاروس نقش کلیدی داشته است. پس از بازداشت پروتوسیویچ و دوست دختر روسیه‌اش به این طیاره که از شهر آتن یونان پرواز کرده بود اجازه داده شد تا به مقصد نهایی خود به شهر ویلنیوس لیتوانیا پرواز کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، بعد از حمله دیروز طالبان به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان، والی آن ولایت گفته است که بعضی نیروهای امنیتی و دفاعی بدون استادگی پسته های امنیتی را به طالبان واگذار کردند. والی لغمان گفته است که 110 کارمند امنیتی از جمله معاون اداره امنیت ملی آن ولایت بازداشت گردیدند. لحظات پیش همکار ما حفیظ آصفی در این مورد گفت و شنود با رحمت الله یارمر والی لغمان انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای یارمل ولی صاحب ولایت لغمان، بساس گزارش ها خبر شدیم که 110 تن از نیروهای امنیتی به اتهام غفلت از وظیفه بازداشت شدند. من میخواستم جزئیات بیشتر از شما پرسان کنم، بفرمایید.
بله، کسی که شما به جریان سندم چند روز که در لغمان بعضی مشکلات امنیتی پیش آمد و این بعضی از مسئولین مربوط ریاست امنیت ملی، کماندانی امنیت و همچنان لیوای اردوی ملی، بعضی از افتران و بعضی از سربازا که وظیفه خودش یا وظیفه خود را خوبتر انجام نداده بودن به غفلت وظیفوی دستگیر شده و به کابل انتقال شده.
آیا دستگیری از اینا روحیه نیروهای امنیتی را ضعیف نمی کنه؟ و یا برعکس به نظر شما اونا را زیادتر تشویق می کنه تا کار خود را درست انجام بدن؟
اصلا همی اصلی حکومت و دولت و نظام همی مکافات و مجازات هستن. به هر نوع شرایط وارو که جنگ باشه نباشه که همی اصل مرد نشه ما نمی تنیم به افغانستان خوبتر بریم. همی مردم متخاضایش همی استن که چرا همی توی یک حدیثه شدن. مردم از ما سوال میخواه و مردم مثلا از ما جواب میخواه، سوال میکنن که باید برشان جواب پیدا کنیم. این شرایط و قسم به اون نظام خراب نیستن که ما فکر کنیم که مثلا بسیار وضعیت چی نشه که سر پرسنل، سر مورال پرسنل تاثیر بد کنه. منطقه ما باید به پرسنل ما، نظامیه و منطقه کلی که باید به ملت جوابگو باشیم. کسی که به این راه قربانی داده، فداکاری داده، زحمت کشیده، تکلیف کنه، برای اونا ترتیبات که فوق‌العاده اجرا میشه، برای اونا امتیازات داده میشه. و کسی که باز رفلت کرده اونا به دستگیر شده، از وظیفات بگدوش میشه و به سرمالی معرفی میشه.
آیا در میان کسایی که بازداشت شده افسران بلند رتبه هم شامل هستن؟
بله البته ایشرو از افسران بلند رتبه شده، اکثریت اونا سبق دوش وظیفه شده، اکثریت اونا دستگیر شده، اکثریت اونا به ترنالی حتی معرفی شده هستند. بله
میخواستم بپرسم که در حال حاضر وضعیت امنیتی در لغمان چگونه است؟ آیا نیروهای امنیتی عقب نشینی کردن؟ آیا درگیری ها جریان داره؟
کلگی حالت نرمال شده ده، خصوصا در شهر مهرلام. امروز ما مکتب جبتیم، مکتبی که اونجا همین دخترها و خوارای ما و شما امتحان داشتن، کل گذیری درسای و امتحانه خود بودن، به پیرند وضعیت آرام هستن. قوتای ما حالتی فروزی را سیر کدن در طرفی ولسوالی علینگار و علیشنگ عملیت تسلیوی شروع شده و اینشالا در بسیار وقت نزدیک تجارت مثبت خواهد بیه.
جناب آقای یارمل، از شما بی‌نهایت تشکر میکنم.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس و کرونا در آن کشور خبر داده و میگوید که تنها در یک روز گذشته 24 بیمار بر 13 ولایت جان باختند. میرویس علیزه، معاون سخنگوی آن وزارت، روز دوشنبه 24 ماه می گفت که با این موارد جدید رقم مجموعی مرگ و میر ناشی از این ویروس در افغانستان به 2836 نفر رسیده است. آقای علیزه افزوده است که بیشتر بیماران کووید 19 در کابل جان باختند. عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
با روز دوشنبه وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 24 مورد فوتی و 628 واقعه تازه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که در چند ماه پسین کم سابقه است. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2647 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوری خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 628 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 66903 رسانیده، همچنان 260 مورد بهبود یافته، متاسفانه 24 مورد باقی داشتیم.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مثبت در 24 ولایت ثبت شدند که کابل با ثبت 178 واقعه، قندهار 89 واقعه، ننگرهار و پروان هر یک 38 واقعه و بلخ با داشتن 34 واقعه مثبت بیشترین واقعات را دارند. از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون که بیشتر از یک سال می‌گذرد، 449103 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در سراسر کشور در لابراتوارهای دولتی و خصوصی مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 66903 مورد آن مثبت شناسایی شده است و از این مبتلایان به ویروس کرونا 56295 تن هم صحت یاب شده، از شفاخانه ها مرخص شدند و 2836 نفر جان باختند. باید گفت که در حال حاضر 7772 بیمار فعال و کرونایی داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد. به خاطر مبارزه با کووید 19 یا بیماری همگیر کرونا، دنیا سخاوتمندانه به افغانستان کمک مالی کرده است و این مساعدات ها هنوز هم با فرستادن محموله های واکسین به افغانستان جریان دارد. مگر در افغانستان فساد دامن این بیماری را هم رها نکرده است. برغم برکناری برخی مقامات حکومت به اتهام فساد در وجوه کمک شده جامعه جهانی برای مبارزه با کووید 19، هنوز هم با تغییر شیوه این فساد ادامه دارد. یک نمونه این فساد در بخش مبارزه با کووید 19 امروز در پارلمان کشور مطرح شد و آن این است که سند و تصدیق های واکسین کرونا که در لابراتوارهای دولتی و غیر دولتی بدون یک لابراتوار خصوصی مشخص در میدان هوایی کابل پذیرفته نمی شود و مجددا از سوی افراد یک شرکت خصوصی که گفته می شود وابسته به مقامات بلند حکومتی است، در بدل $100 آمریکایی مسافرین دوباره واکسین می شود. از جانب دیگر، مقامات در وزارت صحت برای دوشنبه به رسانه‌ها گفتند که کشور همسایه چین که قبلا تعهد کرده بود که به مقدار 400,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک میکند. کشور چین امروز اعلام کرد که این مقدار کمک خود را از 400 هزار دوز به 700 هزار دوز بالا میبرد و به زودی به دسترس حکومت افغانستان قرار میدهد. بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان تا اکنون بیش از 900 هزار دوز واکسین ویروس کرونا را در دو محموله دریافت کرده است که از سوی کشور هند و سازمان کوواکس در اختیار دولت افغانستان قرار داده بود. طبق آمار رسمی وزارت صحت تا اکنون اندک بیشتر از 500,000 شهروند افغانستان که عمدتاً کارمندان صحی، معلمان، خبرنگاران، مامورین دولتی، زندانیان و نظامیان کشور می باشد واکسین کرونا را دریافت کردند که بیانگر بتی بودن روند واکسیناسیون و بیمیلی مردم به تطبیق واکسین می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ناآرامی ها در ولسوالی های خاکریز و شاولیکوت ولایت قندهار شدت گرفته و گزارش های هم از ناآرامی ها در ولایت زابل داده شده است. از جانب دیگر شهرهای قندهار زابل را نیز طالبان مورد بازرسی قرار داده و باعث آزار و اذیت مردم می گردند. عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در حوزه جنوب افغانستان در گفتگو شنود با احد عزیزاده در مورد توضیحات بیشتری داده است که با توجه می رسانیم.
بسیار زیاد تشکر آقای پوپل از حضورتان در برنامه. از قندهار شروع میکنیم. گزارش های داریم از نارامی های ولسوالی خاکریز و شاوریکوت. میتونین در زمینه شما معلومات بتین برای شنونده های عزیز ما؟
بله عزیز دستم محترم، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا از چند روز به این طرف در ولسوالی های مختلف ولایت قندهار وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن. در آخرین واکنش ریاست شورای ولایتی قندهار به مطبوعات گفتن که اگر حکومت ولایتی و مرکزی به امنیت ولسوالی خاکریز توجه خود بیشتر نکنند، ممکن این ولسوالی به دست طالبا سقوط کنند. سیجان خاکریزوال رئیس شورای ولایتی قندهار در نشست خبری به مطبوعات گفتن که هم اکنون در این ولسوالی از چند روز به این طرف جنگ شدت یافته و نقاط بسیار محدود تحت کنترل نیروهای امنیتی هستند. وی گفتن که اگر نیروهای تازه نفس عظیم این ولسوالی نشود، ممکن که این ولسوالی هم همانند یک از دیگر ولسوالی های قندهار به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کنند. و به طور مشخص وی انتقاد کردن که تشکیل ولسوالی خاکریز حدودا 200 نفر هستند، اما فعلا تعداد بسیار اندک در این ولسوالی فعالیت داره یا هم موجود هستند که بالای وزارت داخله وی انتقاد کردن که هیچگاه به تشکیل و یا هم به تشکیل دقیقی پلیس اینا توجه نکردن و این وضعیت سبب ازی شده که ولسوالی های حوزه جنوب به خصوص در قندهار مشکلات جدی امنیتی به میان میان. و همچنان در پالوی ولسوالی خاکریز در ولسوالی شاولیکوت از چند روز به این طرف نیروهای افغان عملیات تصفیوی را آغاز کردن. در این ولسوالی قسمی که ما در گزارش های قبلی خود هم گفتیم بندی دهلک یکی از بندهای بسیار مهم به سطح کشور موقعیت داره. این بند از حدودا 3 هفته به این طرف به دست طالبا سقوط کردن و فعلا نیروهای افغان که مشترکاً با پلیس و اردوی ملی و نیروهای ویژه ایجا عملیات آغاز کردن. نیروهای محلی میگویند یا مسئولین محلی میگویند که تا هنوز هم این بند تصفیه نشده، اما نیروهای افغان کوشش میکنند که به طور کلی این بند را تحت کنترل خود دوباره بیاورند.
در اطراف قندهار وضعیت امنیتی ولایت زابل چطور است؟
در ولایت زابل هم از چند روز به این طرف تشویش‌های جدی امنیتی به میان آمدند، بخصوص از آغاز امروز در چهار اطراف شهر قلات مخالفین مسلح دولت دیده شده و ریاست شورای ولایتی زابل میگویند که اینا با وجود از اینکه از وضعیت امنیتی این ولایت به ادارات مرکزی شکایت کردند، هم اکنون هم بخواست اینا جواب مثبت داده نشده و نیروهای افغان هم مصروف ای هستند که مخالفین مسلح دولت را سرکوب کنند، اما وی گفتند که مشکلات تشکیل و تسلیحاتی و چیزا موجود هستند و بالای رهبری ولایت انتقاد میکنند که اینا نتوانستند که بخواست مردم جواب مثبت بدن و همین مخالفین مسلح دولت که به شهر قلات به نقاط مرکزی شهر قلات نزدیک شدن اینا را از ساحات دور کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه همچنان ادامه دارد، درگیری ها میان دو طرف رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن را در برابر آزمون های بین المللی در محراق توجه قرار می دهد. میشل کوین خبرنگار صدا آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
آتش بس میان اسرائیل و حماس نخستین بحران بزرگ سیاست خارجی برای رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن بود و روش او را در زمینه اداره نقاط حاد جهانی روشن ساخت. در طی 11 روز جنگ بایدن به طور علنی از اسرائیل حمایت کرد، اما گفته می شود که در پشت صحنه با مذاکره کنندگان مصری و اسرائیلی همکاری می کرد تا برای پایان دادن به خصومت تلاش ورزیده باشد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ابراز داشت:
ما به لطف تمرکز بدون وقفه رئیس جمهور بایدن به این نتیجه رسیدیم، اما من فکر می کنم 11 روز دیپلماسی رسیدن به آتش بس و متوقف کردن خشونت در 11 روز دیپلماسی موثری بود.
تلاش های بایدن در حال صورت گرفت که از اثر عملیات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل 248 کشته در غزه به جا ماند، جایی که توسط گروه جنگجوی حماس کنترل می شود و بخشی از خاک فلسطین است. بیش از 4000 راکت شلیک شده از غزه به سمت اسرائیل باعث کشته شدن 13 تن شد. بایدن تحت فشار اعضای جناح مترقی حزب دموکرات قرار گرفته است که می‌خواهند حکومت مواضع سخت‌تری با اسرائیل داشته و اقدامات بیشتری را برای حمایت از فلسطینیان انجام دهد. آنها نگران فروش اسلحه توسط ایالات متحده آمریکا به اسرائیل به ویژه محموله معلق به ارزش 735 میلیون دلار هستند. وزیر خارجه آقای بلینکن که این هفته به شرق میانه می رود می گوید بایدن متعهد است که اسرائیل وسیله برای دفاع از خود داشته باشد، اما سهم کانگرس در فروش اسلحه مهم است.
هر گونه فروش اسلحه در مشورت کامل با کانگرس انجام خواهد شد. ما با آن متعهد هستیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که آن روند به طور مؤثر کار می کند.
جمهوری خان به نقش حماس با بودجه ایران در غزه اشاره می کنند. آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که اداره بایدن در تلاش برای ترغیب تهران به بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 و لغو تحریم ها علیه ایران است. این معامله به هدف مهار کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام می شود که ایران آن را برای اهداف صلح آمیز عنوان می کند. بایدن بلینکن به شبکه CNN گفت که بازگشت به توافق هسته‌ای می تواند اساس برای رسیدگی به حمایت ایران از تروریسم باشد. سوزن کالنز سناتور جمهوری خامه گوید: این دلیل اصلی است که من نمی خواهم ما تحریم های ایران را لغو کنیم و آن را تا زمانی که ایران به عنوان مهمترین حامی تروریسم در جهان باقی می ماند ادامه دهیم. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از این توافق خارج شد و تحریم های تازه‌ای را علیه تهران وضع کرد و ای گفت که این معامله به اندازه کافی برای جلوگیری از رفتارهای ناپسند ایرانی مؤثر نخواهد بود. یک سال بعد ایران از مرز فعالیت‌های هسته‌ای این توافق فراتر رفت. بایدن گفت ایالات متحده همراه با سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشردوستانه و کمک به بازسازی غزه همکاری خواهد کرد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.